بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین صلواتی هدیه بفرمین عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری به هم من عجل فرجه. موضوعی به ذهنم رسیده بود محضر عزیزان، اساتید، سربازان حضرت صادق سلام الله علیه، خداوند انشالله این سربازی شما رو به امضای امام زمان ارواحنا فدا برسونه و حق نمک رو ادا کنید انشالله و به نسل بعد این علم رو با موفقیت و کفایت و کرامت و برکت تحویل بدید. به ذهنم رسید موضوعی رو که شبیه اون چیزی بود که برادرمون برای من پیغام فرستاده بودن. موضوعات دیگری هم البته هست که به نظرم میاد اینجا مهمه بهش پرداخته بشه، مثل اینکه یه وقت میشه بعضی از مباحث سیره اهل بیت و اینجا باهاش یه وقتی هم خاطرتون باشه عرض کردم مداقه بخواد آدم بکنه، جاش اینجاست به بعضی از ورود و خروجا و نوع نگاه و میزان شیوه اعتبار سنجی مقاتل به خود آدم گفته او کنه، جاش اینجاست. به این که ما در چه دوره از دوره مهدویت هستیم جاش اینجاست. یکیش هم اینه که از سیره اهل بیت ویژه از سجاد سلام الله علیه ما برداشتمون چیه، چه مدل آخوندی باید باشیم امروز. حالا معذر اساتید درس پس میدم مختصرا. یکی از اختلالات ما اینه که ما برای امور مختلف زندگیمون الگوی مشخص نداریم معمولا. جامعه هم حالا کاش همین کارم خوب میکرد که خوب نمیکنه، تا اسم الگو میاد از شهدا میگه. شهدا الگوی عمومی زندگی ما هستن، ولی هر کسی در کار تخصصی خودش الگو لازم داره. شهید همت نمیتونه الگوی اختصاصی یه خلبان، همزمان یه مهندس مکانیک، همزمان یه طلبه هم باشه، گرچه الگو هست. سلام خدا بر شهیدان. مثلا فرض کنید برای کسی که داره تو مباحث امامت و ولایت کار میکنه باید شیخ مفید، علامه طباطبایی، نمیدونم مرحوم میرحامد حسین، علامه امینی، یه کسی اینطوری هم الگو باشه که تفصیلی تره، بتونه راه ببینه پیش رو رو. باید دو تا عالم عشق کنه که با زندگی اونا انرژی بگیره. حالا تو کارهای شما هم همینطور، اون کسی که اسمش میاد دلتون گنج میره، روحیه میگیرید، تلاشش، کوششش، تتبعش، قوتش، دقتش، اتقانش، انضباطش، اخلاصش. ما به دو قدم جلوتر از خودمون شاید بشه گفت الگوهای میانی تو طلبگی نیاز داریم به شکل جدی، وگرنه فضای نمره و واحد و پاسکن و اینا ما رو دوچار فراموشی میکنه نسبت به اینکه چه مسیری باید حرکت کنیم. خیلی وقتا بریم ببینیم مثلا آقا دلت میخواد شبیه کی باشی نمیدونه، خب خیلی آدمو کند میکنه، سرد میکنه. این ولی فقط برای طلبه ها نیست، برای بقیه هم هست. بنده که خب متاسفانه طلبه به درد نخوری شدم و به جایی هم نرسیدم، ولی اگر طلبه شدم به عشق علامه طباطبایی بود و مرحوم امام و مرحوم میرحامد حسین. اینا منو طلبه کردن، من به خاطر اینکه مثل اینا بشم طلبه شدم. و حالا خیلی بیچاره بودم، ضعیف بودم، استعداد نداشتم، هزار جور مشکلم، نشدم اونی که باید میشدم. ولی یکی از جهاتی هم که امروز ما نگرانیم چرا به سمت طلبگی مردم کمتر میان، چون تصویری ندارن. خب بیا طلبه بشه که چی بشه؟ میگه من 10 سال درس بخونم دانشگاه دکترا میگیرم، میگم 10 سال درس بخونم آخرام رو هوام، هشتم گروه نهمه، منفیاشو میبینه دیگه. نمیگه که اصلا علامه طباطبایی و آیت الله شبیری و نمیدونم میرحامد حسین کجا پیدا میشه آخه؟ اصلا کفش اینام جایی جز حوزه پیدا نمیشه. نمیخوام بگم حوزه ساختار من هی علامه طباطبایی آیت الله شبیری میده بیرون، اما بالاخره ولو اینا استثناء بودن، اینا اینجا به وجود اومدن، جای دیگه نبودن. لذا اون کسی که میخواد نگاه کنه، هی نگاه میکنه به نقاط ضعف و فقر و گرفتاری ها، مشکلات سیستم آموزشی، بعد میگه برای چی هزینه فایده میکنه، میبینه که چی طلبه بشم. اون قضیه هم که ما میبینیم هر چی پیش میره طلبه بیشتر شبیه دانشجو میشه، یعنی در طلبه هی از اون نقطه قوتش فاصله میگیره. معلومه که بعد از یه مدت هی خیلی خوب درس نخونده باشه دوچار تردید میشه، چون ما اون چیزی که باید فاصله میگیره. مثلا ما تو تهران اینو داریم، تقریبا همه اونایی که پای هفت به بعد دوچار افسردگی میشن، بخش زیادشون ارتقایی خونای تابستونا، فکر میکنه دو سال جلو بره، میره بعد چی بلد نیست، بعد از یه مدت دیگه میبینه نه چیزی داره، حاضر نداره، قابل ارائه نداره، دوچار افسردگی میشه. یه عجله عجیبی، چون انگار فراموش بر چی اومده. مثلا من از یه آقای وقتی داشتم باهاش گفتگو میکردم، منبری بودین، تو 80 سالگی مثلا سوال مغنی ازش میپرسیدی آزار و ذهن، گفتم آقا سطح چقدر طول کشید؟ گفت 17 سال. وقتی سطح هم تموم شد رفتم درس خارج، بعد انتخاب میکردم کدوم درس برم چون چیزی نداشتن. و تو 80 سالگی داشت. خب علم باید باشه با آدم دیگه، علم تو کیف من باشه، کیفم هم تو ماشین باشه، که یه مسیر غلطی رو امثال من، حالا شما که الحمدلله انشالله، من که نمیشناسم، قطعا از آوازه این مدرسه انشالله نور چشم امام زمان باشید و محل امید هستید انشالله. اصلا یکی از مهمترین ویژگی هایی که ما ازش فاصله میگیریم و در واقع داریم مایه خودمون رو از دست میدیم، این برای غیر طلبام و خواهران صدای منو میشنوین، این مال دیندارانه. اونم اینه که مردم اون طلبه‌ای که ما به خاطر اون طلبه شدیم و اگر ببینن تو همین فضای ضد آخونده احتمالی و ادعایی، مردم رو دوست میدارن. و من چون اونو ندارم میرم بلاگر میشم، طلب بلاگر، طلب قهرمان بادی بیلدینگ، طلب توییتر باز، طلب هی من میخوام اون خلأمو با یه چیز دیگری پر کنم، در حالی که تو همه این عرصه‌های ثانویه از ما جلوتر خیلی هست. من دوتا وزنه میزنم، اون طرف رفته مستر اولمپیا، اصلا من تو اون موضوع جذابیتی، مزیت نسبی، مزیت رقابتی ندارم. و من قرار نبوده بیام با امام وزنه بزنم، خلایی رو پر نمی کنه. قرار بوده یه کسی که مردم رو نگاه می کنن یاد خدا بیفتن، نه اینکه امام جماعتی مسجد و مدرسه و اداره که 3 دقیقه قبل از اذان میاد و هنوز خلاصه 3 تا صلوات مردم بعد از آیهی که می خونده میشه میخونن میره، که بعد از یه مدتی طرف میگه آقا قرائت من از اینم بهتره. اینا مزیت‌های طلبه نبوده که. ما اگر به اون حقیقت طلبگی برگردیم، نقطه امید جامعه است. مردم این گرفتار بشن به او اعتماد میکنن، از سر بدبختی و بیچارگی سراغ دیگران میرن. نمیخوام بگم حالا ما بازار کار نعوذ بالله درست کنیم، حالا میخوام برگردم به سیره از سجاد سلام الله علیه، که هر وقت ما احساس کردیم خیلی وضعمون خراب شده و در یه خلاصه رکودی هستیم، باید بریم سیره امام سجاد رو بخونیم، مطالعه کنیم، که اصلا با ما قابل قیاس نیست و رونق دین شد. و حالا نه منظورم میرسه نه خیلی امید به اصلاحات کلی دارم، اما هر کسی خودش میتونه حواسش به خودش باشه. ما طلبه نشدیم که زودتر این تصدیق سطح فلانمونو بگیریم. این معلوم نیست از تو این چی در میاد و چقدر با ما میمونه. این مدل همون درس خوندن بچه هاست که خرداد امتحان میدادن، بعد از امتحان که میمدن بیرون مسابقه میدادن که کتابش آتیش بزنه، کی با کتابش موشک درست کنه برگاهاشو. این که توش علم نیست، لذت هم نمیبریم. چون لذت نمیبریم ازش خسته هم میشیم، فکر میکنیم شیخ ور رفته با الفاظ چون ما تو باغش نیستیم. این چقدر لفتش داده، در حالی که شما به یکی که عاشق فوتباله نگاه کن، تا شماره پای این بازیکن با کی بوده و با کی نبوده، اکی چند تا بچه داره، کجا کاسبی کرده، برند چی و کی سفیر برنده می، چرا این تفصیل برای چی، چرا لف؟ چون عشق داره، چون عشق داره همه چیزشو دوست داره. ما اگر اون عشقو که ما اگر قرار سرباز امام صادق سلام الله علیه باشیم، یه باری و قرار ما بلند کنیم که اون بار رو بادی بیلدینگی کارمنده مهندسه نمیتونسته بلند کنه، که اگه میتونست ما باید میرفتیم یه جای دیگه، یه خلای دیگر رو پر میکردیم. یه خلعی هست که موجوده، من یه نمونه عرض میکنم، و یه جایی هست که تنها جایی که میتونه اون خلا رو پر کنه، هیچ جای دیگه برای اون خلا جبرانش نداریم، ولی به شدت با تعجب و تأسف توش کمبود هست. حالا اینکه مثلا حوزه خودشو تقریبا تقلیل داده به فقه و اصول، ولی همون فقه و اصول برای استفتاءات مردم لنگن. من من مدیر مدرسه بودم، هر سال چالش بزرگ ما معلم کنکور ریاضی، خودم معلم کنکور دیفرانسیل بودم، معلم کنکور فیزیک کی باشه، معلم کنکور هندسه تحلیلی باشه، من مشکل نداشتم. کی بیاد به بچه ها احکام بگه که هم احکام میگه اخلاق زیر پا نذاره، که اگر انسانی با حیوانی، این همین همین چیزو هر جای هر چیزی و هر جایی با هر سنی نمیشه گفت. کسی که میخواد احکام بگه باید حکیم هم باشه. بر کرسی فقاهت فقیه باید صریح حرفشو میزده، ولی گوینده احکام باید معلم این بچه ها باشه. اینا شب تا میرن تا برن شب خونه، صد جور فکر و خیال به ذهنشون نرسه، به فروعی که به ذهنشون هم تا حالا خطور نکرده نیازی سینا بیان بشه. اولا کتاب متناسب با احکام، یه کتاب احکام پسران ما پیدا نکردیم توش دماغ ثلاثه نباشه، نمیدونیم برای چی هست اینا، چون من درگیر بودم کی بگه اینو. و همون حوزه ای هم که تقلیل خودش داده به فقه اصول، که فقه اصول مهمه، نباید تقلیل میداد، اما تو همونم خب ما یه خلعی بود که ما باید احکام مردم یاد بگیرن و بالاتر از اون نحوه التزام به احکام. امروز مردم جهل به احکام که ندارن، خیلی وقتا به کلیات احکام التزام ندارن. التزام مال عقیده است، مال باوره. این خلع کجا باید پر کرد؟ صدا و سیما، بسیج، کجا باید اونو پر کنه جز کسی که از اینجا سر بلند میکنه؟ این خلا هست. از طرفی بزرگان ما که راه بردن مردم ها، اینجور نبود که مثلا یه درس خشکی داشته باشن صرفا، که مثلا یه دروسی درس بدن مردم هم همه به خط بشن. اون کسانی که مردم دورشون جمع شدن، تشییع جنازه‌شون میلیونی میشد، از این شهر به اون شهر می رفتن، فرسنگ ها مردم می بودن به استقبال، اون کسانی بودن که غیر از این علوم یه ویژگی های اخلاقی داشتن، مردم باور کرده بودن اینا اعتقاد به معاد دارن. اینا با این مدل پاس کردن جدیدی که واحد واحد برو جلو، اینا توش نیست، اینا به این رفته. این اون مزیت اصلیمون رو به هر دلیلی مدیریتی از بین بردن، ما خودمون باید اونو جبرانش کنیم. همونطور که میگن ایام تعطیل باید هر کسی سوراخ‌تون با آب و کمبودا و گرفتاریاشو پر کنه، اینو باید پر کنه. یعنی میشه مگه مثلا فرض کنید یه نفر بیاد فقه بخونه انگار که داره ریاضیات گسسته میخونه؟ میشه؟ یعنی میشه مثلا یه طلبه برنامه برای زندگی خودش نداشته باشه بعد بره احکام به مردم بگه؟ شما هر کدومتون اگر برگردید ببینید چی شد طلبه شدید، هیچ وقت هیچ کتابی شما رو طلبه نکرده، برگردید یه آدم شما رو طلبه کرد، دلتون خواسته شبیه یکی بشید، یکی رو دیدید خواستید به سمت او حرکت کنید. که از جهت الگوی یکی از خلاهای امروز جامعه ما اینه، مردم آخوند خراسانی رحمت الله علیه که نمیشناسن. الان برید تو من آخر سفر مشهد منبر داشتم، یه موتوری داشت منو میبرد،
رسیدیم به خیابون آخوند خراسانی. گفت آقا آخوند خراسانی کی بوده؟ میگن این موقع که امام رضا اومده مشهد این در محضر حضرت بوده. گفتم اون ابوالسلط بوده، این آخوند خراسانی مال دوره قاجار و خلاصه مشروطه و ایناست. مردم که آخوند خراسانی نمیشناسن، مردم امینی دیدن باید ببینن، مردم فلسفی مثلا دیدن، مردم همینجور اسم دیگه نمیخوام از زنده ها ببرم، یکیو بگم یکیو نگم، اونو میبینه بعد میاد طلبه میشه، بعد میفهمه خب بخواد طلبه بشه بعد آخوندو بشناسه. ولی اون بیرونیه چرا طلبه نمیشه؟ چون اون حلقه واسطه بین مردم و بزرگان. مردم آیت الله شوبری، مثلا آیت شوبری خیلی حافظش در تراجم، نمیفهمی تراجم چیه، ترجمه عربی به فارسی، فارسی به عربی، شما مثلا خیلی از نقاط قوت اونها نمیتونی برای مردم ترجمه کنی. اون طلبه های سطح پایین تری که در اون اوج نیستن، اینا میتونن برن تو جامعه اگر مردم دینداری اینا رو باور کردن، اگر مردم اینا رو راضی دیدن. الان طلبه هم با مردم میشن راجع به قیمت دلار حرف میزنه، چون من خودم فقر دارم، یعنی داشته هامو میگه. وقتی ما بدونیم اینو، جسارت میکنم محضر شما، این ادبیات که ولایت اهل بیت غنا هست، این ادبیات سطح بالایی نیست. الان روایت میخونم، یه طرفی فرض کنید کارتون خوابه، میگه آقا من بیچارم، میگن نه تو فقیر نیستی، تو ثروت داری، ولایت اهل بیت داری. یونس ابن یعقوب رفت به امام صادق گفتش که من رفتم گفتم که آقا من شما رو با دنیا عوض نمی کنم. حضرت هم قسطنا به غیر قیاس، اون حرف مال تو نیست که، تو طلبه ای، ما رو با دنیا قیاس نمی کنی. مثل این که ببخشید خاک بر فرق من و تمثیل من، چیزی مثالی دم دستم نیست، انگار به یه بنزی بگم ما تو رو با پیکان قیاس نمی کنیم، بی نبا بیا قیاس کن، این شو هنر کردی. مثلا به لاک‌پشت، به خرگوش بگن سرعت تو رو با لاک‌پشت قیاس نمی کنیم، میگه خب این چه حرفیه، چه واضحیه این. حضرت به یونس ابن یعقوب فرمون قسطنا به غیر قیاس، دنیا چیه که خواستی ما رو باش مقایسه کنی؟ بیچاره دو فقر بود، گرفتار بود، حلاوت معارف اهل بیت هم نچشیده بود. گفتیم تو ولایت داری، ثروت داری، تو که نباید اینو بگی. محضر امام صادق نشسته بود، گفت آقا اسأل الله الجنه، گفت از خدا بخواید به ما رو ببره بهشت. فرمود اسأل الله ان لا یدخلکم، مثلا ان لا تدخلکم منها، یا همچین چیز، خدا ایشالا بیرونتون نکنه بهش. گفت آقا بهش چی اینجا، ما تا با مایید، کنار مایید، تو این معارفید. خدا میدونه من یه روزی به خاطر یه گرفتاری هایی ساعت هایی در روز رو باید انتگرال میگرفتم، معلم ریاضی هم بودم، روزی سحری بود و خلاصه منم با کتاب انتگرال دمیدویچ مشغول بودم، صبحم باید تدریس میکردم. خدایا روزی ما رو، زندگی ما رو با روابط اهل بیت قرار بده. چی؟ حالا خوب بوده، منم اونو علاقه داشتم، ولی خب بیشتر علاقه داشتم. یعنی یه زمانی مردم 500 کیلومتر سفر می‌رفتن یک جمله از اهل بیتو بشنون. همین الان من که اینجا نشستم بگم به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه فرمایید، حضرت حجت سلام الله علیه الان در اتاق اول جمله ای فرمودن، آدم میگه جونمو میدم جمله رو بشنوم. خب این روایات اونایش که معتبره، یا بعضی از اونها که متواتره، اینا کلمات اهل بیته، ریخته دستمون، یا سیره اهل بیت. اینا رو بخوایم واحدی نمره کنیم از بین میره، قیمتش از بین میره، اینو با چی قابل قیاسه؟ ما اگه درست ادبیات خونده بودیم، خودم عرض میکنم دیگه کمتر از اون مسیحیان نبودیم. ما یه لیستی از مسیحیانی داریم که چون ادیباً با امیرالمومنین بیچاره شدن. خب من اون درس و واحدی پاسکن بره، من اصلا اون لذت رو نبردم که ببینم اونا چرا بیچاره امیرالمومنین شدن. یه لیستی از اینا هست، ادبای بزرگ عرب، خب من اون لذت رو نبردم، فاقد اونم. لذا اگر از امیرالمومنین دفاع کنم، توتیواریه، کیلوییه، کلیه، نچشیدم، تو گوشت و پوستم نرفته، خون نشده تو رگ هام حرکت کنه، برای همینم باید هی حفظ کنم، هی یادم میره، لذتش رو نبردم، درگیرش نبودم. حالا میخوام بیشتر وقت شما رو سر شما رو در نه دیگه در دقیقه ربم بگم حضرت سجاد سلام الله علیه چیکار کرد. امروز یکی از واجبات زندگی ما اینه که بریم زندگی امام سجاد رو یاد بگیریم، برای آخوندا و برای دینداران، اونایی که امروز تو جامعه فکر میکنن مردم بیدین شدن، مردم از دین خوششون نمیاد، بعضی مزار دینداری رو ندارن. دوره ائمه ما نوعا اینطوریه. حالا دلم میخواد بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دومی به او تکون بدم، براش از پدرش جمله بگم. قدرت ائمه ما نیروی نظامی نبود، البته حکومت اسلامی باید نیروی نظامی قوی هم داشته باشه، سر جاش واضحه، نمیخوام اونو انکار کنم. وقتی موسی بن جعفر رو میخواست بندازه زندان، هارون خیلی قدرت داشت. هارون پایان نامه های متعددی در مقطع دکتری تو کشور اسلامی درباره اون نوشته شده، خیلی تجلیلش میکنن. این نقطه اوج خلافت اسلامی، پولدار، قدر قدرت، قوی شوکت. میخواست موسی بن جعفر سلام الله علیه بندازه زندان. موسی بن جعفر سلام الله علیه هم یکی از دردهای من اینه که اگه طلبه میخواد انقلابی باشه، اول باید طلبه باشه. یه وقتی یه جایی نمیگم کجا، یه عده مدعا دعوت کرده بودن، من گفتم بیا سخنرانی، اینا نمیدونم چیچیای انقلاب اسلامی ان، من لفظشو نمیگم، شما متوجه نشید کجاست. من گفتم آقا این بالا قبل من دو نفر خوندن که اینا کذابن، اول باید مدعا، اول باید مدعا کذب واضح نگه، مدعا باشه ثم وصف انقلابی بهش بدی. این هنو در مدح بودنش گیره، اینو میاری بالا الگو بخونه. طلبه اول باید طلبه باشه، بعد بشه طلبه یه تراز انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی و اینا. این اولیه گیر داره، تو دومی با نقش و نگار نمیشه با چفیه اونو پر کرد. اون چیزی که نیست اون طلبگیه است. میگه امام انقلاب کرد، اون طلبگیه و اون ویژگی نداشت که با اون میشد مثل یه آدم عادی. اون چیزی که ما نگاه میکنیم موسی بن جعفر سلام الله علیه بیچاره کرد هارون، و موسی بن جعفر سلام الله علیه تو هیچ یک از قیامهای عصر خودش روشن تاریخ صریح نداره که حضرت دخالت کرد به شکلی که شما بگی اصل زندگی موسی بن جعفر مثلا براندازی حکومت هاست. تاریخش عرض میکنم. اما اون کسی که پدر هارون رو در آورده اتفاقا اونا نیستن، موسی بن جعفره، نفس زکیه نیست، حضرت صادقه. منصور دوانیقی برای نفس زکیه نگفت استخون شکسته تو حلقومه، برای امام صادق گفت. امام صادق کدوم قیام رو به ظاهر کرده؟ قیام کرده که دین رو بلند کنه، اصل قیامه. اینو فراموش کنیم، هر کاری بکنیم فرع بینه و اون خلأ جبران نمیشه. هارون میخواست موسی بن جعفر سلام الله علیه بندازه زندان. خب بنداز زندان. میگه حالا کیو بذاریم زندانبان؟ هر کیو بذاریم زندانبان یه روز نشده میشه بیچاره موسی بن جعفر. چه موسی بن جعفر امام آخونداست دیگه، آخوند بوده. چه مدل آخوندی بوده؟ حالا کسی اون نمیشه بخوایم بر منهاجش حرکت کنیم. که هر گبریو بگذارن زندانبان یه روزه میخوره زمین. همین حضرت عسکری سلام الله علیه فداش بشن، پدر امام زمان الوانو فدا که منصوب چند روز دیگه روز ولادتشه، در کافی ببینید گفت انصب نواسه رو بیارید مسئول زندانبان ایشون. دو ساعت نشد داشت سجده میکرد کنار امام، وحشیار آدم میکرد. چی کار میکرد؟ چی داشت؟ قوه نظامی، شمشیر، همه اونا سر جاش باید باشه، زبانم نفی اونا نی، ولی یه چیزی و ما الان ازش بهش کم توجهی میکنیم که اون نقطه قوت بوده اتفاقا. اون نقطه قوت شهدامونم اگر بریم تشو در بیاریم، عمدتا کمبود لوجستیک و کمبود همه چی بوده، همین ایمانه بوده. مطابق برای اون شهید ایمان خالصانه یه کار کردی داره، برای اون که کار دینی میکنه باید این علمی باشه، معارفی باشه، یه ویژگی دیگه هم داشته باشه. هر کیو میگذاشتن بعد از یه مدت پس میزد. اصلا از نظر تئوریک دوچار خلأ میشد. برای چی من بعد از این ولی خدا مثلا زندانبانی کنم؟ هارون هم فکر نکن، هارون خیلی تزویر داشت. هارون میگه من امیر مؤمنان از نسل بنی هاشمم، ما دولت اهل بیتیم، نمیشد بهش به این راحتی ظلم نسبت داد. چرا اینو انداختی زندان؟ اومد بیاد پاس بدن ببینه حضرت موسی بن جعفر چرا افتاده زندان. فضل ابن ربیع گفتش که آقا اینا میگن قیامت نمیتونی جواب بدی، همش صبح تا شب عبادت میکنه برای مؤمنین دعا میکنه، یک کلام علیه تو حرف نزده، تو چرا اینو انداخته زندان؟ نخست وزیرش مونده، یعنی یه کاری کرده که رئیس الوزرای اون خلیفه طاغوت بنی عباس گیر کرده، چرا اینو انداخته زندان؟ آیت دین دیده امامو، حالا صبح تا شب همه بکوبن. چون آیت دین بودن امام اثر وجودی داره. یه نقاشی آقای مثلا این زری مطهر امام رضا، جنبه های معنویش به کنار، جنبه هنریش من بگم اه اه چقدر زشته، خب هر کسی بیاد نگاه کنه زیبایی، این اثر وجودی معلومه. آخر سر گفت آقا یه یهودی فلان فلان شده میذاریم که همه مشکلی هم داشته باشه، سندی ابن شاهک خدا حفظ کنه، علامه سید محمد رضا حسینی جلالی رو که بیمار. اینا از مفاخرن، بعضی وقتا هم بد نیست آدم هم به اینا سر بزنه، هم از اینا استضاحه کنه، استفاده کنه. یه کتابی داره اسمش جهاد امام کاظم علیه السلام، یه کتاب هم داره جهاد امام سجاد، اونجا تو جهاد امام کاظم اینو آورده، جای دیگه هم هست خواستم اسم ایشونو ببرم. میگه بردن پیش سندی ابن شاهک، خب آقا تو بذار تو سیاچال یه چا بکنیم تو خونت، این تو این چا زندگی کنه. خب بالاخره یکی باید قضا بده به این آقا، کیو بگیم قضا ببره پایین که در تور امام کاظم نیفت. هارون یه روزی به امام کاظم گفت من چیکار کنم با تو، پول دست منه، زور دست منه، همه چی دست منه، ولی من اطمینان به نیروهام ندارم. میدونید که نیروهای فراوانی نفوذی داره، علی ابن یقطین، عبدالله ابن سنان تو دوره اهل زیادن اینا، برادر همسر هارون، دایی تنی و ناتنی امین و مأمون شیعه امام کاظم. من چیکار کنم؟ و هیچ کی دیگه اطمینان ندارم. شاید بیچاره تو شده باشه. فرمود انت امام الجسوم و انا امام القلوب. مردم یه کسی رو دوست دارن به عنوان آخون ببینن که به اندازه خودش یه ذره امام القلوب باشه. و این بدون علم نمیشه البته. یه بال مهمش اینه که تقریبا چون تو واحدای نمی گنجه، متریک نی، این کم رنگ شده. گفتن سندی ابن شاهک گزینه خوبیه. سندی ابن شاهک رو فرسته، خب کی غذا ببره به این بده؟ یه رو خواهرش برد، خواهرش شیعه شد. یه رو دادن معلم بچه‌هاش ببره، معلم شیعه شد. به واسطه بچه‌ها شیعه شدن، نوه‌ها شیعه شدن، نواده ای از او به اسم کشاجم 500 صفحه مت اهل بیت، شاعر اهل بیت شد از نوادگان سندی ابن شاهی. این شما میخوای چیکار کنی؟ اون چیزی که نفوذ در دل ها میکنه، اون همون نقطه خلایی بود که جامعه بار معنویتش رو دو گروه میتونن بکشن، یا عالم ربانی حوزه یا صوفی، و هرچه اولی تضعیف بشه ناخودآگاه اونایی که دنبال معنویت میگردن یا به سمت تصوف میرن یا عرفانهای نزول. طبیعیه، جامعه تشنه دنبال آب میگرده، هر جا سرابم باشه دنبالش میره. این خلا اینجاست، جای دیگه هم نمیشه پرش کرد، ما جای سراغ نداریم، مزانش نیست اصلا. حضرت سجاد سلام الله علیه، من دو سه تا اشاره میکنم فداش بشم. تو چه دوره ای بود؟ هیچ کدوم ائمه ما، یه روزی من منبر میرفتم، اولین منبری که در اول محرم رفتم، هفتگی منبر میرفتم، اولین سالی که در اول محرم منبر رفتم سال 80 یا 81 بود. چون یه خورده سلمم شلوغ بود و یه ذره با کتاب ور میرفتم، دیگه مثلا گفتم نه وظیفه است. آقا ما رفتیم دیدم اون هیئت هفتگی که 20 تا می اومدن، نگو اینا خلاصه پیروان و پامنبری های حاج آقا نریمان پناهی هست. گفته بودن ده اول محرم جلسه رو تعطیل کنیم بریم آقا نریمان. بعد گفتن خب هیئت حیفه، پرچم زمین نمونه. گفتن فلانی میگیم بیاد منبر، ما میریم اونجا. من رفتم دیدم دو نفرن، یکی چای میداد و میومد مینشست، یکی هم صوت رو تنظیم میکرد و در رو میپایید. داشتم من حرف میزدم، اول خیلی من برخورد، داشتم حرف میزدم یه لحظه یکی اومد کار داشت، صدا کرد اسقر محمد، این دوتا رفتن جواب اسقر و محمد رو بدن. من داشتم حرف میزدم یهو وایسادم، دیدم هیچکی نیست، خدا شاهده. یه یاد این افتادم و ائمه ما که کسی با اونا قابل قیاس نیست، منبراشون یه نفر، دو نفر، سه نفر بوده عمدتاً. تو چی میگی که؟ تو اصلا کی هستی؟ الان که هیچ کسی، اون موقع سوپر هیچ کس، خدا شاهده. همینجوری بر دیوار شروع کردم به حرف زدن. 55 دقیقه منبر میرفتم شبا. بعضی وقتا یه رو 20 دقیقه هیچکی نبود. خودم با این حرف میزدم. ما ضعیفترینمون که مورد توجه نیستیم، 4 تا فوش میخوریم، 2 تا سلام میشنویم، مشتری ظاهریمون از همه اکثرا بیشتر. مثلا یه چیزایی رو ما گم میکنیم. اگه فراموش کنیم. یه وقتی در یه دوره که نمیگم چه دوره‌ای به من حرم زنگ زدن. گفتن ما چون پاکتمون ضعیفه، یه هیئت توپلی هم هست، اونو هماهنگ کردیم که این مشکل حرم حل بشه. شما نفهمیدید اصلا، بعد میگفتی کاشانی تو اصلا ارزه لیاقت نداری حرم منبر بری، نه اینکه انقدر این منبر حرم رو خاک به سر کنی. حالا نمیگم مال چه دورهیه که ضعف پاکت رو بخوای جای دیگه جبران، و توقع داری من اینجوری نگاه کنم به این منبر و این حرم چی بیام بگم؟ این بسته به نگاه ماست. اینکه من طلبه شدم کچی اگه برا من حل نشه، بعد از این مدتی ناچار من افسرده و پشیمان و کاش دانشگاه دستا دکترای فقه و حقوق وکالت یه چیزای دیگه‌ای شده بودم، اصلا همه چی عوض میشد. ائمه ما حضرت سجاد سلام الله علیه شروع امامتش چند نفر رو امام میدونن؟ اصلا به خاطر مشکل کربلا و برای حفظ جان امام نباید ایشون معرفی میشد. لذا من همیشه عرض میکنم حضرت زهرا سلام الله علیها مظلومه است، اما خطبه فدکیه رو توی یه شهر قریب نخونده، تو مسجد پیغمبر خوند که هر نفسی که میزد اونا ولو منکر اصل بودن باش گریه میکرد. نگاه کنید خطبه رو، هر جزء زهرا گریه میکنه، مردم هم گریه میکنن. اما زینب کبرا و سید الساجدین تو کاخ یزید منبر رفتن، نه که کسی همراهی نمی کرد. بعضی چیزها رو بعضی مقاتل نوشتن، نمیگم باید بکش آدم خودشو، و به جا تشویق اون ملعون چوب دستی دستش. ما طلبه های اوناییم، اصلا راه نداره که بخوایم ناامید بشیم از مشکلات دیگه، بالاتر از اون نیست که. اونا اونجا چیکار کردن؟ من یه وقتی خیلی حساس بودم، هنوزم متاسفانه برای اینکه ضعف دارم، این تمرکز میخوام بکنه تو جلسه کسی حرف بزنه حواسم پرت میشه، ولی باید به خودش آدم تمرین کنه. آقا زین العابدین سلام الله علیه منبر میره در یه مجلسی که رقاصه ها مشغولن، اونم چوب دستی دستشه، نه کسی گوش میده، از اون طرف به مؤذن میگه اذان بگو، یعنی اصلا کسی گوش نمیده، ولی یه بلایی سر اونا میاره که زن یزید از پشت پرده میاد اون کنار اون سر شروع کنه گریه کردن، یعنی از دشمن مستمع میسازه. من میگم آقا دینگوریزی زیاده دیگه، حرف آخوندار نمیخونه. خب من برای اینکه به درد نخورم، کاشانی درست درس نخونده، کاشانی کسی بالا سرش نبوده درست بشه نورانی بشه، هیچی ندارم، بعد میذارم گردن مردم. اونا کاخ یزید و دارالفضیله کرده، منبر ولایت درست کرده، من تو مسجد و اداره و شیعیان امیرالمومنین فل جمله محبانن اینا، من میگم کسی به من توجه نمیکنه. خب من ضعف دارم، حالا درسته که ما امام سجاد نمیشیم. باز اینو عرض کنم، ببینی یه فقیهی در بین تابعین هست دیگه، حالا باقیش ان شاء الله طلبتون، یه فقیهی در بین تابعین هست به اسم طاووس ابن کیسان، این آدم مهمیه. الانم تو یمن یه کتابخونه طاووس ابن کیسان داریم، حتی یه گروه ایرانی رفتن نسخ یمانی ها رو بیارن تو ایران، اسمش روشن مؤسسه الطاووس، منظور اونه، فقیه بزرگ تابعینه. خب امام سجاد سلام الله علیه اجازه نداشت درس بده، اجازه نداشت امامت جماعت داشته باشه، اجازه نداشت با مردم زیاد ارتباط بگیر، باید افسرده میشد. ولی چیکار میکرد؟ میومد گوشه مسجد پیغمبر شروع کرد نماز خوندن. آقا شما یه نفر رو یه بار دو بار سه بار نماز ببینی، نمازش جوریه که امام باقر سلام الله علیه میفرماد 500 تا دو رکعتی نماز میخون، هر دو رکعت مبدع بود. این اثر وجودی داره، نور داره. بالاخره اون وسط اگه یکی گرفتاری پیدا کنه، با زنش دعواش بشه، بچهش مریضی پیدا کنه، پزشک کنن، تونن علاج کنن، یا حاج آقا التماس دعا میگه، ها اثر میذاره. خیلی از این امامزادا که رونق گرفتن همینجوری دیگه، مردم از همه جا بریدن، مستر رفتن حاجت گرفتن، اونجا رونق گرفتن دیگه، نمیتونن بگن به امام سجاد رو تماشا نکن. که طاووس ابن کیسان میگه تو دوره بنی امیه زمان امام سجاد که مدینه شد مرکز فسخ و فجور، دیدن یه زین العابدینی که ظاهرش اینه باید به خدا قهر کنه، واقعیت اینه یه نفر پیدا کنه شو ناموسش به اسارت بره، پدرش اونطوری بکشه، این باید به خدا قهر کنه اگه رو ادبیات و عرفی مردم باشه. میدن این هزار رکعت نماز میخونه، تو مشتری هم نداشت که بخواد درس بده بحث کنه، 16 17 ساعت میشه، بدن تکیده شده بود. ما آیت الله بهجت هم ندیدیم 6 ماه بار پیشونشو بچینن، معلوم نیست چجوری عبادت میکرده که امام باقر نگرانش بوده. حالا معلومه که کاشانی بیچاره نمیتونه به شما توصیه کنه بگه امام سجاد بشین، ولی نمیشه طلبه طلبه باشه ولی نمازش با نماز بقیه مردم یکی باشه. حتی من در گوشی عرض میکنم خیلی وقتا مثل من وقتی میخوان برن روزه بخونن، همون روزه های بچگیشونه که شنیدن میرن میخونن، در حالی که مردم توقع دارن یه عالم الان روزه بخونه، روزه مدعا رو تکرار میکنه. بلیه که الان تو پاکستان بیچاره کرده مردم، میگه آقا ما گرفتار میشدیم میرفتیم شیعه نیستیم، نماز علی ابن حسین رو تماشا میکردیم. خدا انشالله روزی کنه، همجور که تو زیارت آل یاسین میگیم السلام علیک حین تصلی و تقنوت، ما نماز امام زمان رو یه بار ببینیم انشالله، خدا روزی کنه. میگه ما میرفتیم نماز علی ابن حسین رو نگاه میکرد دور، میرفتیم جلو و نزدیک، درد سر بود، تماشا میکردیم. او زار میزد و گریه میکرد، ما هم ناخودآگاه اشکمون میومد، سبک میشدیم. لذا بزرگترین تابعین، یعنی عزیزانی که مطلعن میدونن سید و تابعین کیه؟ سید ابن مسیبه، افقه فقهای سبعه. این مدینه پررویی که امام سجاد جز فقهای افغانی عصر نمیدونن، سید ابن مسیب افقه فقهای سبعه عصر امام سجاد، سید و تابعینه. بحث دارن در علم الحدیث که مرسلات سید ابن مسیب کم اسانید دیگه، شبیه اون چیزی که ما رو ابن ابی عمر رو اینا داریم. میگه ما رأیت علی ابن الحسین قط الا و مقت نفسی. شما یزید و عبدالملک مروان چی کجا رو دیگه میخوان ببندن؟ امام سجاد درس نده را که میره تو جامعه، اون نور رو میبینن مردم. امام سجاد سلام الله علیه چند تا ویژگی داشت که من تیتراشو بگم دیگه، باقیش طلبتون. عبادت حیرت انگیز، هم از جهت کمی هم کیفی. سخاوت عجیب. لازم نیست آقا آدم پولدار باشه، سخی باشه. حاج مسلم اونو هم شما دیدید میشناسید یا نه؟ اونایی که تو قم میشناختنش بهت بپرسید. ما این جلسه تو قم داشتیم، ایشون بانی آبگوشتش بود، کاسش و لوبیا و نمیدونم نخودش و گوشتش رو میداد. حاج مسلم زندگی عادی شد. ببینید آدم بخواد سخی باشه لازم نیست پولدار باشه. مثلا به نظر من بعد دو واد درسی کنن زندگی حاج مسلم اسماعیلی رو رحمت الله علیه. حضرت سجاد سلام الله علیه در اوج سخاوت، اوج مهربانی. دو تاشو اشاره کنم دیگه، بیش از این سر شما رو درد نمیارم. مردم بیچاره این شخص میشن و هر کسی یه ارزن شبیه او باشه، چون این جایی پیدا نمیشه، این اصلا جایی پیدا نمیشه شبیهش. میگه امام سجاد سلام الله علیه، اینم همین علامه سید مرزا حسین جلالی آورده در موارد الاعتبار من سیرت زین العابدین علیه السلام آورده، جای دیگه هم هست، دلم خواست اسم آقای جلالی رو ببرم. میگه حضرت با شطور حرکت میکرد به سمت حج بره، نگاه میکرد وسط جاده یه چیزی هست، نرمه، کلوخیه، گلیه، چیزیه، شطور پاش رو این قرار بگیره ممکنه بپیچه، مچ پاش درد بگیره، پیاده میشد، اینو میزد کنار، دوباره حرکت میکرد. یعنی نسبت به پای حیوانات حساس بود، مهربانی اثرشو میذاره. مهربانی و رضایت تمرین تراپی روانشناسی نیست، مال نگاه اعتقادیه. کسی که اعتقاد داره هدایت یه نفر از عالم بیشتر میارزه، دلش برای عالم میسوزه. وقتی که هزینه فایده پاکتش رو نمی کنه اگه موضوع هدایته و چیزهای دیگه. میگه آقا حضرت سجاد سلام الله علیه یه نفر اومد ازش چیزی خواست، اینی که در مورد پیغمبر اکرم داریم مال بقیه ائمه هست که عزیزون علیه معنتون، طلبه باید عزیزون علیه معنتون باشه بنزه خودش. اومد پیش امام سجاد، خب گاهی اموال اهل بیت این تحلیل بنده است، مصادره میکردن حکومت ها، شواهدی داره. اون وقتی که پول دستشون بود میبخشیدن، حساب بانکی رو بستن. اومد طرف گفت ندارم، دیشب بودم شام نخوردم فران. حضرت نشست رو زمین تو امالی صدوق را ظاهرم شروع که گریه کردن. اون که با حضرت بود گفت آقا الان نداره، تحمل شنیدنم نداره، مردم اگه احساس کنن یه نفر از تو محلشون راستکی واقعی، این نمیتونه فقر مردم زحمت مردم رو تحمل کنه. به ما فرمودن نفهمونه شما بیمار بشید ما بیمار بشید. سیره اهل بیت اینه، کسی که میخواد به سمت اونا بره باید یه قدم شبیه اونا بشه. همون مرض نال مرضه کن یا نمرض ول مرضه کن، روایتش فراوانه. امام سجاد علیه السلام خیلی قربت کشید، ولی رفتارش باعث شد در خانه امام باقر، حالا دیگه فرصت توضیحش نیست، از روز اول یه قدری شلوغ بود، هیچ وقت مثل دوره امام سجاد خلوت نبود، باباش این کارو کرده بود. اینم باز اشاره کنم بد نیست، ما به عناوین مختلف قرآن الله ریا میکنیم. من هنوز توی موندم، توی شهر کوچکی که شهرک بزرگ مدینه 34 سال شبها در خانه فقرا میرفته حضرت سجاد و تا زنده بوده لو نرفت. شما این هم چیزی ممکنه؟ 34 سال هر شب یه نفر در خانه فقرا بره لو نره. در نقل اینه 100 نفر ایستاده بودن اون شب آخر، انقدر توسعه پیدا کرده بود. اینا نگاه کردن نه هیچ ساعت داره میگذره از اون موقف عرفیش، گفتن لابد دنیا رفته، چون سفر میخواسته بره معلوم بوده بیخبره، لابد دنیا رفته. کی امروز از دنیا رفته تو مدینه که بشه گفت اونه که 34 سالش آقا شوخی نیست 34 سال در خونه فقرا بری ناشناس؟ گفتن امروز علی ابن حسین از دنیا رفت. هرچی تلاش میگن کسی با شما بیاد و اون صدقه سر تطفه و غضب رب، صدقه سر با اخلاص تطفه و غضب رب. از اون طرف وقتی فهمیدن عجب این هم علی بن حسینه که ما بهش کار نداشتیم، تو کل مکه اومدین 20 تا خونه ما رو دوست ندارن، این پول و خرج این که ما رو دوست بدارن هم نکه، اما شرمنده شدن در خانه امام باقر. از روز اول انقدر قربت نبود، یعنی کسی برای خدا کار کنه اثرش میان. مطالعه زندگی حضرت سجاد، این باز اینم اشاره کنم، سر شما رو بیش از این درد نیارم، دلم نمیاد نگم، صحیفه رو یه ورقی بزنید، صحیفه آقا دست مردم عصر امام سجاد نرسیده. این غلطه که میگن از اقدامات فرهنگی از سجاد صحیفه سجادی است. اگه منظور اقدامات فرهنگی برای آیندگان درسته، برای عصرش نی. شواهد نشون میده در عصر امام سجاد علیه السلام صحیفه مخفیه. از یه جهت مهمه که اینو قید زدم، دعاهای صحیفه رو نگاه کنید، حضرت یه صفحه دو صفحه سه صفحه چهار صفحه دعا میکنه برای خودش و بچه‌هاش. بعد میفرماد خدایا اینی که گفتم و برای همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، تو بعضی جاهاش الی یوم القیامه هم داره، مثل الذی سألتک لنفسی ولولدی. هزار، یعنی اگه آدم با این نگاه صحیفه نگاه کنه، هزار امام سجاد زجه میزده دعا میکرده، منم دعا کرده، شما رو هم دعا کرد، من برای جمیع مؤمنین و مؤمنات مثل الذی، نگاه کن چقدر نوع دوست بوده، چقدر برای هدایت هم دعا میکنه هم تلاش میکنه. میشه اصلا دوست نداشتین امامو؟ اگه هر جباری تو این عالم بیاد ورق رو برگردونه، کسانی که کورسوی هدایت هستن میشه از این امام خوشش نیاد؟ اگر دنبال هدایت باشه، دینگوریزی رخ میده، بیشتر دینگوریزی از کاشانی هاست. خدا انشالله شما رو با
حضرت سجاد سلام الله علیه محشور کنه. سر شما رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، یه جمله هم توسل میکنم با اجازتون. این ایام که ما یه قدری میخوریم تو ناکامی هستیم، یکی از اون زمانهاییه که یه اندکی امیرالمومنین رو درک میکنیم. بالاخره امیرالمومنین به خانهش حمله کردن. چیزی که شاید کسی فکر نمیکرد این بود که دست به شمشیر نبره. برای هو السیف و سیف الله فی کل مشهد و سیف الرسول لا ددان ولا دثر، شمشیر خدا و رسول که در دفاع از هر مظلومی از نیام برکشیده شده، فکر نمیکرد کسی اینجا. صدباقر هندی میگه و هباه و به کل فضل عظیم، هرچی خدا داشت داد به علی و به مقدار ما هباه و ابتلاه، همه رو هم پشت در یه جا ازش گرفت. ابتدای امیرالمومنین جنگ نبود، کشته شدن و جهاد و شهادت که حلوا بود برای امیرالمومنین. اینی که به خاطر دستور خدا، به خاطر حکم عقل، به خاطر دستور پیغمبر، یکیشو اشاره کرده حضرت که اگه حضرت وارد درگیری نظامی میشد حسنین کشته میشدن و اختلال در امر هدایت پیش میومد. فرمود فرعیتو انسا، فرمود میگه بلایی سر من آوردن. خودش روزه عجیبی خونده، فرمود تفقتو ارتعی، نشستم بررسی کردم. حالا هم آیه داریم، هم روایت از پیغمبر داریم، هم حکم عقل. هم تفقت و ارتعی، بررسی کردم، بین ان اصول به ید جزا، با دست شکسته بجنگم، کنایه از این که دست یعنی یار، قدرت، یار ندارم بجنگم چی میشه؟ او اصبر علا تخیتن امیا، یا توی سیاهی ظلمت عجیبی صبر کنم. بعد بیاوری خودشو توضیح نداد، ولی ظلمت این ظلم رو توضیح داد. چه ظلمتی؟ یهرم و فیهل کبیر، بزرگترا استخونای کمرشون میشکنه ای بفهمن. و یشی و فیه الصغیر، به بچه ها بگین ماشون سپید میشه. و یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تو فاطمیه برای مناسبتش گریه میکنه، ولی طول سال جگرش علو گرفته. و یک ده و فیها مؤمنون حتی یلقا رب، مؤمن تا زنده است جگرش آتش گرفته. یه ظلمی که اگر کسی بشنوه تا آخر عمرش جگرش آتش گرفته. خب چیکار کنم؟ بررسی تفقت و ارتعی، بین جنگ بین صبر. فرعیت و ان صبر علی هاتا احجا، دیدم باید صبر کنم. قهرمانی امیرالمومنین بیشتر از این که در بدر و احد و خیبر باشه اینجاست. فرعیت ان صبر علی هاتا احجا فصبرت، فکر نکنید آسون گذشت. فصبرت و فی العین قضا، خار تو چشمم بود وقتی داشتم میدیدم. و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا، دیدم چجوری فاطمه معظم دارن میگیرن. مؤمن یه جاهای مبتلا به صبره. ما شیعه امیرالمومنینیم، داغی ندیدیم به نسبت امیرالمومنین. یه جمله بگم و بیشتر از این نمیخوام سر شما رو درد بیارم. شیخ محسن ابوالحب که این همون کسی است که اون بیت معروف و با یه تفاوتی گفت، بعضی خیال کردن روایت امام حسینه، گفت ان کان دین محمد لم یستقم الا بسیفی یا سیوف و خزینی، فیا سیوف نی یا سیوف. این بیت اینه، میش از 100 سال پیش از دنیا رفته، شیخ محسن ابوالحب یا شیخ محسن کبیر رحمت الله علیه. این خیال کردن روایت امام حسینه. این آقا یه مصرعی برای امیرالمومنین گفته، من میگم و جلوتر نمیرم. میگه خواد اینو بگه که جهاد تو بدر نبود، احد نبود، اینا بر تو سخت نگذشت، خندق نبود، جهاد تو اونجایی بود که بالا سر اون نشسته بودی پیغمبر عرض کرد قل یا رسول الله ان صفیت کصبری، از این عجیبتر دومیشه، و عفا ان سیدت نساء العالمین تجلدی، که انه بخوام با تسامح و ترجمه کنم دیگه روپام نمیتونم وایسم زیر در قلعه خیبر، همچین حرفی نزد، زانوهاش نلرزید. اینجا برای شنیدن یه خبر زمین خورد. داره وقتی خبر شهادت رو دادن حضرت نشسته بود تو مسجد فوقع علی یون علی وجهی. من یه جمله بگم و دعاتون کنم. شیخ محسن ابوالهب میگه اون لحظه ای که تو رو با تناب میکشیدن برگشت دیدی دارن چه کار میکنن، فوست امرک للاله و امرها، گفتی خدای فاطمه به تو سپردم، تو سپردم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم، يا الله يا رحمان يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. با اجازه از محضر همه اساتید، برای اینکه وقتتون رو نگیرم دیگه معطل نمی کنم. خدایا فرج موفور و سرور ولی از ارواح و نافذا رو درش تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان، زیارتش روزی ما بفرما، حضور در سپاهش برای ما مقدر بفرما، سلام و عرض ادب ما به محضر مبارکش ابلاغ بفرما. خدایا مرزبانان تشیع، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، اساتید حوزه علمیه، از آیت الله العظمای شبیری رو سایه‌شون رو تا ظهور امام زمان سلام الله علیه بر سر ما مستدام بدار. خدایا ما رو خیر خلف برای اون سلف قرار بده. روح امام امت، علمای ربانی که سر سفره اونها بودیم، هر که قدمی، قلمی، درهمی، قطره اشکی خرج کرد تو راه اهل بیت در این 1400 ساله، اموات این جمع، بانیان این مجالس، بانیان اوزات علمیه، پدر مادرای ما، کس و کارمون سر سفره با فضیلت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، مهمان و متنعم و دعاگوی ما بفرما. خدای هرچه خیر و برکت به یاران امیرالمومنین، به ویژه‌های اولیاء خاصت عطا کردی، تفضلا نصیب ما بفرما. هرچه شر از اونها دفع کردی از ما دفع بفرما. خدای ما رو در انجام وظائفمون، بلند کردن اون علمی که خلعش رو باید حوزه‌های علمیه بردارن، ما رو در کمک کردن به رفع اون شریک بگردان. خدایا دست و قلم و قدم و زبان و توان و مال ما رو در نابودی اسرائیل شریک بفرما. دل ما رو با دل مجاهدان راه خدا یکی بگردان. نصرت بر اونها عطا بفرما. خدایا آنچه باید میخواستیم و نخواستیم، آنچه من باید میگفتم و نگفتم، آنچه اگر امام زمان ارواح و نافذا در این مجلس سخنرانی میفرمود معنویت و برکت بر این عزیزان باید نازل می شد، تفضلن به کرمت بر این عزیزان نازل بفرما. هر کسی با هر حاجتی تو این جلسه اومده، حاجات مؤمنین خدایا روا بگردان، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.